کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن.
خب عاشقان، عیدتون مبارک باشه. انشالله که از لطف و رحمت و کرامت بیبدیل حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هممون بهره‌مند بشیم و سر سفره رحمت و محبت حضرت دوست بنشینیم و متنعم از این همه لطف و عنایت خاصه حضرت حق بشیم. دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهربرز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم، گرامی و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه‌ای هم که در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه است تحت عنوان گفتگوی علمی. در این قسمت در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی که به موضوع بیانیه گام دوم انقلاب خواهیم پرداخت و در این خصوص هم در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم: جناب آقای دکتر لطفعلی ایوزی، کارشناس کمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همچنین جناب آقای دکتر امیرعلی سیف‌الدین که ایشون هم رئیس پژوهشکده فناوری نرم دانشگاه تهران هستند. به این دو بزرگوار خیر مقدم میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. خواهم که صدایی رو مطرح کنن، یه سلام علیکی داشته باشن و معرفی کوتاه تا وارد بحث اصلیمون بشیم.
بسم الله الرحیم. سلام و عرض ادب میکنم خدمت شنوندگان محترم، مجری محترم و تهیه کننده محترم این برنامه علمی. امیدوار هستم که مباحثی که در این برنامه میشه مورد پسند و مورد توجه شنوندگان محترم قرار بگیره و بتونه شفاف بکنه و تبیین بکنه گامهایی رو که انشالله در بحث گام دوم انقلاب اسلامی میخواهیم بهش بپردازیم و 40 سال آینده نظام اسلامی رو تبیین بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر ایوزی، خواهش می‌کنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی تهیه کننده و دستاندرکاران عزیز این برنامه و همینطور شنوندگان گرامی که حوصله خواهند فرمود و صحبت‌های ما رو گوش خواهند داد،
بسیار سپاسگزارم. در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت خواهیم کرد و در جلسات قبلی بحثایی رو داشتیم و برای اینکه بحث ما کامل‌تر بشه و بتونیم به کلیه زوایا بپردازیم، این بحث‌ها رو ادامه میدیم در چند روز متوالی و کالبد شکافی موضوع می‌پردازیم. آقای دکتر ایوزی، بفرمایید که بیانیه گام دوم انقلاب که راجبش صحبت کردیم در جلسات قبلی، آیا میتونه احیای امید اجتماعی در جامعه باشه و علاوه بر این که یک بازنگری در اصول مدیریت در سطح اجرایی و غیره میتونه داشته باشه، میتونه امید و نوید آینده درخشانتری رو برای کشور عزیزمون ایران و به خصوص جوانان جویای ناممون داشته باشه.
عرض کنم که من تصورم بر اینه اگر برای این بیانیه یک روح حاکم در نظر بگیریم، نه لزومن یک متن، روح حاکمش همین امید بخشیدن به جامعه و خصوصا به جوانها هست و این امید بخشیدن مستند به دلایلی هست که در خلال متن بیانیه کاملا مشخص است. اون چه که در مورد اقشار مختلف جامعه و همینطور چه گروه های مختلف و چه جوانها یک بحثی که وجود داره، آیا در واقع فضای آینده براشون فضا و شرایطی هست که به اهدافشون برسند یا نه، و این به این سوال در قالب کل بیانیه در واقع متن بیانیه بهش پرداخته شده. اون چه که من میخواهم عرض بکنم به این شکله، به تبع جامعه ما جامعه جوانی است و اون چه که جوان رو از بقیه اقشار جامعه متمایز میکنه ویژگی امید و انرژی که درش وجود داره، و اگر ما در واقع بتوانیم این امید و انرژی رو در جوانهامون همچنان بالا نگه بداریم، مطمئن باشیم که جامعه ما و حکومت ما اهداف خودش و مردم ما به اهداف خودش خواهد رسید. الان در شرایط کنونی یک جنگ تمام عیار روانی بر علیه ملت ما هست، به این معنا که ما به اهدافمون نمیتونیم برسیم یا اینکه مشکلات رو نمیتونیم حل بکنیم. اما وقتی که نگاه میکنیم به 40 سال گذشته، جایی که شروع کردیم و جایی که امروز هستیم، عملا میتونیم بگیم که حقیقتا با اون چه که در گذشته بودیم قابل قیاس نیستیم. اما وقتی که نگاه میخوایم بکنیم، گویا این تصور میخواهن در واقع در جاهای مختلف القا بشه که ما شرایطمون با شرایط گذشتمون احیانا خوب نیست. ما به تبع ممکنه که در وضع موجود، در وضعیتی که در تحریم هستیم، مثلا مشکلات اقتصادی داشته باشیم و مسائلی از این قبیل. اما اون چه که در همین خصوص هم عرض بکنم اینه، در واقع یک مشکلاتی همیشه در مقابل انقلاب ما و ملت ما توسط مخالفین این ملت گذاشته شده، اما وقتی که حرکت کرده ایم، دقیقاً وقتی از اون صد عبور کرده ایم، به مراتب قوی تر بوده ایم. عرصه های نظامی کاملا مشخص کننده این هست، بحث های هسته‌ای کاملا مشخص کننده این هست. اونهایی که حاضر نبودن به ما مثلا سانتریفیوژ های رده پایین و نسل اول و دوم رو بدن، ما خودمون رفتیم نسل های بالاتر رو ساختیم. پیشرفته های علمی عظیمی که انجام دادیم، همه ما در واقع شاهد این امیدواری هستیم. منتها برای اینکه بتوانیم این امیدواری کاملا محسوس بشه، باید در واقع اولا از نظر روانی اون چه که این نقطه های امید رو تضعیف میکنه بشناسیم و با اونها مقابله بکنیم. در ثانی ما ابزارهایی که بتوانیم اهدافمون رو محقق بکنیم، این ابزارها اگر زمانی نیاز به بازنگری داشت، نهادسازی جدید صورت بگیره، روشها بخواد اصلاح بشه، مقررات و قوانین اصلاح بشه، در واقع در انتصابات به چگونه عمل بگیره، کارشناسان بهش عمل بکنن، همه اینها باید در واقع درش مورد توجه قرار بگیره. و اون چه که به نظر من جا داره در آغاز در واقع 40 دوم انقلاب بهش توجه بکنیم، اون بحث کارشناسی هست. کشور باید بر مبنای کارشناسی و نظرات علی برآمده از تجربه گذشته ما و تجربه جهانی اداره بشه، و عرض کنم که به این شیوه میتونیم مطمئن باشیم که همه اهداف و آرزوهای جوانان ما و مردم ما در واقع محقق خواهد شد ان شاء الله.
بله، سپاسگزارم. یه مروری داشته باشیم تقریبا حالا به صورت شماتیک از سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی. در اوائل انقلاب خب همه چیز بر علیه ما بود، هیچ تجربه‌ای در برابر ما وجود نداشت. ترکیب جمهوریت و اسلامیت نخستین درخشش انقلاب بود، یا تقابل دوگانه اسلام و استکبار پدیده‌ای برجسته در سطح جهان معاصر شد. عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ایران زمانی به درستی دیده شد که با مدت‌های مشابه در انقلاب‌های بزرگی چون فرانسه و شوروی و هند مقایسه شود، همون مطلبی که آقای دکتر ایوازی به درستی اشاره کردن. و حالا انقلاب ما منشأ یک سری از برکاتی هم شد قطعا. یک این بود که امنیت و تمامیت ارضی رو ضمانت کرد، مشارکت مردمی رو در مسائل سیاسی، حضور در صحنه‌های ملی و استکبار ستیزی رو به اوج رسوند، بینش سیاسی آحاد مردم رو ارتقا داد، کف عدالت رو در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد، عیار معنویت و اخلاق رو در فضای عمومی جامعه افزایش داد، ایستادگی در برابر مستکبران روز به روز بیشتر شد. حالا یه تیتروار اگه خواسته باشیم این سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی رو مرور بکنیم. و اما به گام دوم میرسیم، یعنی منشور و بیانیه‌ای که در این گام دوم مطرح شد که ویژگی‌های بسیار مهمی در اون مستتر و نهفته هستش. جناب آقای دکتر، من خواهش میکنم که بفرمایید که این ویژگی‌های مهم بیانیه گام دوم که بخوایم بهش اشاره بکنیم چه ویژگی‌هایی هست و مطلب بسیار مهمی که میخوایم بهش بپردازیم تبیین گام دوم از نظر تا عمل، یعنی یک نظریه‌ای مطرح شده، این نظریه و این تئوری یا این منشور یا این عرضم به حضور شما سند بالا دستی یا این بیانیه سیر این مرحله از نظر تا عمل رو برای ما مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که از نظر من گام دوم، ما اگر در حقیقت بگیم فرصت محور، تهدید محور یا آسیب محور یا قوت محور باشه، گام دوم بیشتر با تبیین قوت‌های موجود عمدتا نگاهش فرصت محور هست. اشاراتی به آسیب‌های درونی از جمله این که مثلا بعضی جاها ما مسیر انقلاب انحرافاتی وجود داشت برگشت، که این آسیب یا تهدیدهای استکبار رو به عنوان تهدید محور نگاه کرده، ولی عمده نگاه هم فرصت محور هست و دقیقاً برای 40 سال آینده با تبیین فرصت‌ها گفته که کجاها رو ما بریم و چی کار بکنیم. از جهت فرصت محور وقتی نگاه می‌کنیم، می‌تونیم انواع برنامه‌ریزی‌ها رو روی این گام دوم نگاه بکنیم. مثلا از جهت آمایش سرزمین اگر نگاه بکنیم که یکی از بحث‌های جدی برنامه‌ریزی‌های بلند مدت هست که در حوزه تخصص جناب عالی هم، خب هم جهتگیری‌های کلی رو گفته که ما حوزه اصلی مورد توجهمون هم کشورمون هست و هم غرب آسیا، هم جهتگیری‌های اصلی اقتصادی رو گفته که ما باید توجهمون به فرصت‌های منابعمون باشه و فرصت‌های جدید اشتغالمون اقتصادمون باشه و هاکذا اقتصاد دانش بنیان و هاکذا جمعیت 600 میلیونی اطراف خودمون رو باید توجه بکنیم. هم همینها رو در حقیقت نقشه علمیش رو هم گفته که در حوزه علم چه کارهایی رو بکنیم، هم همین موارد رو نقشه معنویش رو گفته که در معنویت کشور ما مردممون چه خصوصیت هایی باید داشته باشن و دقیقا روی اون بحث آمایش مپ بشه. توی سبک زندگی خب واگذار کرده به آینده که در فرصت‌های بعدی صحبت خواهد شد، ولی توی بحث‌های مختلف همین نقشه ها روش گذاشته شده. پس بنابراین ما در گام دوم با نقشه‌ای مواجه هستیم که به زعم من مسیر مرحله دومه. از جهت تکاملی اگه نگاه بکنیم، مخصوصا تکامل ارسطویی، خب برای هر چرخه‌ای 4 مرحله رو در نظر می‌گیرن. مرحله اول نوزاد یا تثبیت، مرحله دوم مرحله گسترش، مرحله سوم بلوغ و مرحله چهارم در حقیقت میگن مرگ یا مرگ تمدن‌ها اتفاق می‌افته. به نظر من که مثلا هر تمدن‌های پویا از مرحله سوم دوباره برمیگردن به مرحله دوم، یک حلقه‌ای رو ایجاد می‌کنن و نمیذارن به این راحتی مرگ اتفاق بیفته، که به خاطر همینم بعضی جاها میبینن که تمدن حتی 1000 ساله رو شاهد هستیم. توی گام دوم انقلاب ما تو مرحله گسترش رو به زعم من هستیم، یعنی ما تثبیت در گام اول اتفاق افتاده، تهدیدهای سختمون نظیر جنگ و تهدیدهای دشمنان اتفاق افتاده و تونستیم پاسخ بدیم. الان تهدیدهای دشمنان از جهت نرم هم تا یه حدود زیادی ناکام مونده، ما بتونیم گسترش انجام بدیم و در جغرافیای منطقه‌ای که مطرح شده که 600 میلیون نفر جمعیت داره، میتونیم توی این گسترش هم به کشورهای اطرافمون کمک بکنیم و هم اقتصاد قوی رو سامان بدیم و مهمتر از همه دشمن‌های اصلی این مرز و بوم رو از این منطقه که شعاع 2000 کیلومتری در حقیقت جمهوری اسلامی میشه دور بکنیم و منطقه امنی رو هم برای خودمون هم برای کشورهای اطراف ایجاد بکنیم. از این جهت من به نظر من گام دوم یک نقشه راه خیلی جامع و کاملی هست که راحت میتونیم ما روش مباحث آمایش سرزمین رو پیاده سازی بکنیم و جهتگیری های توسعه‌مون رو شفاف برای 40 سال آینده ترسیم بکنیم. ابهاماتی که تا این لحظه وجود داشت، یعنی تا این لحظه ما میگفتیم مثلا در حوزه علم و فناوری یا اقتصاد جایگاه اول باشیم، ولی اقتصاد جایگاه اول ما از چه جنسی باشه تا حالا نمیگفتیم، اینجا گفته شده. این تجربه هم برخی کشورها داشتن، مثلا کشوری مثل چین دقیقاً، حالا یادم نیست که شی جین پینگ بود یا رئیس جمهور دومشون بعد ما او، تصمیم گرفت که آقا ما 50 سال آینده فقط باید توسعه اقتصادی پیدا بکنیم و مثلا مباحث دیگه‌ای با کشورها بله اینها رو نداشته باشیم. الان هنوز اون 50 سالشون تموم نشده، ولی کشوری که در حقیقت در فقر مطلق بود الان دارید میبینید که دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان به تنه امریکا میزنه. خب ما هم در گام دوم دقیقا مسیرمون مشخص شده برای 40 سال آینده و این میتونه اگر انشالله اراده و عزمی در سطح میانی کشور وجود داشته باشه میتونه کشور رو جهش های بزرگی بده که ما جزو 5 قدرت اقتصادی جهان بتونیم باشیم. یعنی اختزاعات کشورمون قشنگ این با توجه به ظرفیت هایی که اونجا گفته شده قشنگ این رو نشون میده ما میتونیم باشیم چون ظرفیت ها داریم، مثلا تو بحث های مختلفی که وجود داره، ولی حالا باید ببینیم که آیا ارادش وجود داره یا نه. اراده به معنای خواستش الان هست، ولی به معنای اعمال اراده الان دیگه بحث قوای سگانه مطرح میشه که بتونه انجام بده.
خب بسیار سپاسگزار، مطالب بسیار خوبی رو جناب آقای دکتر سیف الدین مطرح کردن. آقای دکتر ایوازی، اگر خاطر مبارکتون باشه در برنامه قبلی در خصوص 3 محور که شما توضیح دادید که در این بیانیه مطرح شده، مبحث تاریخ رو اشاره کردید که به محتوا و مفاهیم تاریخی اشاره شده، روند انقلاب، همچنین موضوع بعدی وضع موجود بود که بهش اشاره کردید و همینطور آینده نگرانه بودن این بیانیه. در خصوص بررسی وضع موجود خواهش میکنم که توضیحات بیشتری بفرمایید.
عرض کنم که جامعه رو میشه در واقع یه جوری، در واقع کسانی که سیاست گذاری میکنن، قانون گذاری میکنن، مثل طبیب، در واقع به طبیب تشبیه کرد. کار طبیب زمان با موفقیت همراه در معالجه بیماری که بهش مراجعه کرده که بتونه اون درد رو درست تشخیص بده. اگر درد رو درست تشخیص داد، مثل این که میگن در واقع تشخیص درست نصف درمانه. و بحث واقعیت رو دیدن تو جامعه همین هست. ما البته اون عرصه های واقعیت نوعاً عرصه های وسیع تریست از واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و همینطور ابعاد مختلف. به نظر من ما میتونیم بگیم که اون در واقع یک واقعیت هست، یک کیا بخوان اون واقعیت رو ببینن.
بله.
نوعاً واقعیت رو در مثل این کشورهای دیگه گروه های خاصی میبینن، نخبگان میبینن، دانشگاه ها میبینن، محققان میبینن، فعالین سیاسی میبینن. تصور من بر اینه که ما گاهی اون واقعیت رو خوب نمیبینیم. یعنی در واقع یک بار هست واقعیت جامعه چیه، میخوام بگم چه کسانی میخوان اون واقعیت رو ببینن. تصور من بر اینه که گاهی ما اون واقعیت رو خوب نمیبینیم و چون خوب نمیبینیم گاهی اون راه حلی که میخوایم اعمال بکنیم، اون راه حل نتیجه مطلوب رو ممکنه به بار نیاره. واقعیت رو یا کارشناسان سازمانهای اداری دارن میبینن، اونها هستن، یا قانونگذارها هستن، یا عرض کنم که فعالین سیاسی هستن. و من در هر کدام این حوزه های نقصه هایی رو میبینم و اون واقعیت خوب دیده نمیشه و چون خوب دیده نمیشه گاهی راحل هایی که اعمال میشه در نتیجه مطلوب رو به بار نمیاره. بنابراین ما یک مشکلی که داریم و اون مشکل اینه که نخبگانی که در عرصه های مختلف واقعیت رو ببینن، در نوع نگاه اونها یک در واقع تغییر باید به وجود بیاد و ما بتونیم اون چه که واقعیت در عرصه های مختلف هست، ما بخواهیم اگر این واقعیت بینی رو با آینده پژوهی و سیاست گذاری برای آینده که در گام دوم است کاملا با همدیگر منطبق است. یعنی باید واقعیت جامعه رو خوب ببینیم که برای آینده بتونیم در واقع آینده خوبی ترسیم بکنیم، یعنی اون چه که در گذشته اومدیم اون رو بالنده ببریم جلو. و من اگر بخواهم بحث واقعیت رو بگم، یکی از مسائل این هستش که ما اساساً در تئوری انقلاب هم بحث اقتصاد آنگونه که باید برجسته دیده نشد. حتی وقوع انقلاب که در واقع بود، ما در وقوع انقلاب تحلیل‌های اقتصادی رو در وقوع انقلاب دخیل نمی‌دیدیم. آیا این با واقعیت انقلاب منطبق بود یا نه، اما یه نکته وجود داره. اقتصاد بحث مهمی است، هم در داخل در معیشت مردم، هم در رقابت ما با در واقع کسانی که رقیب ما در منطقه هستن یا مخالفیمون در نظام بین الملل. امروز اگر آمریکا اومده بحث تحریم رو به عنوان راهبرد اصلیش، البته در کنار جنگ روانی، به عنوان راهبرد اصلیش در مقابل ملت ما و برای خسته کردن ملت ما اعمال میکنه، این از یک واقعیتی نشأت میگیره و اون هم اینه که ما به بحث اقتصاد اونگونه که باید مثلا به ابعاد مثل فرض کنیم توسعه دانشگاه‌های ما کاملا خوب صورت گرفته، در بعد پزشکی ما کاملا خوب داریم عمل میکنیم، در ابعاد مختلف هم همینطور، اما آیا در بحث اقتصاد هم اینگونه داریم عمل میکنیم؟ ما چرا در بحث اقتصاد خوب نمیتونیم عمل بکنیم؟ احتمالا ما واقعیت رو خوب نمیبینیم.
بله.
یا راه حل هایی که میخواهیم ارائه بدهیم، این راه حل ها در واقع ناظر بر واقعیت های جوامع و شرایط دیگه، ما عینا اون رو میخواهیم در اینجا تطبیق بدیم. بنابراین بحث واقعیت ها در ابعاد مختلف، در ابعاد اجتماعی یا در بعد اجتماعی، عرض کنم که گفته میشه که ما در معرض بحران های اجتماعی هستیم، به این بحران ها رو هم میتونیم بشماریم، ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی. فرض کنیم بحث دولت و ملت یک بحث مهمی است، ما میتونیم در موضوعات مختلف، هم در بعد سیاسی، هم در بعد اجتماعی، هم در بعد روانی جامعه، وضعیت رو واقع بینانه ترسیم بکنیم، ببینیم و بتونیم درست تصمیم. من فکر میکنم هم نخبگان سیاسی، هم نخبگان دانشگاهی به دلایلی و هم حتی نخبگان حوزوی در دیدن اون راه حل احیانا داریم نقصه هایی وجود داره، و چون اون نقص وجود داره، وقتی که میخوایم راه حلی هم تجویز بکنیم، اون راه حل در واقع نتیجه مطلوب رو نمیاره. من مشاهده وضعیت در ابعاد مختلف بحث مهمه، متی درسته در واقع آینده انقلاب و تحقق و عمل کردن و محقق کردن و جامعه عمل پوشیدن به بیانیه قوام دوم انقلاب هست.
بله، اگر خاطرتون باشه در برنامه قبلی یه مقدار ما به توصیف وضعیت موجود پرداختیم، ولی به درستی در این قسمت اشاره فرمودید. من سوالم کاملا این بود که چقدر بررسی واقع بینانه وضع موجود میتونه تأثیر داشته باشه در روند پیشرفت و توسعه کشور، که به درستی و خوبی اشاره کردید. اولین بحث تو عرصه های موارد برنامه ریزی و موارد علمی بررسی وضع موجود است، یعنی تا ما دردها رو نشناسیم یقینا درمانها رو بهش پی نخواهیم برد. این بود که کاملا سوال مهم بود و پاسخ شما به درستی.
من البته تأکیدم بر این بود که کسانی که اون واقعیت رو ببینن، به نظر میاد که واقعیت رو یا نمیخوان گاهی از بخشی از واقعیت رو ببینن یا نمیتونن ببینن، و ما اون قسمت رو باید یه جورایی اصلاح بکنیم. و به نظر من هم جامعه دانشگاهی ما، هم جامعه حوزوی ما، هم نخبگان سیاسی ما، هم در واقع فعالین عرصه‌های مختلف، یک بحثی که وجود داره در واقع فهم درستی از واقعیت است. اما این واقعیت رو عرض کنم که هر کس به گونه‌ای نزد خودش می‌بینه. لذا مثلا راه حل جناح‌های سیاسی ما برای حل مسائل مختلف، به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما یک دی از نخبگان سیاسی تصورشون بر اینه که ما اگر بحثمون رو با نظام بین‌الملل عرض کنم که حل می‌کردیم، بحث توسعه ما راهش باز می‌شد. خب برجام چه بود؟ برجام همین بود.
بله.
یعنی ما مشکل رو در نوع تعاملمون با نظام بین‌الملل در ابعاد اقتصاد دیده بودیم، راه حل رو برجیده بودیم. ما برجام رو رفتیم تا آخر، ولی طرف مقابل اومد عملا عهد شکنی کرد و به این شکل. بنابراین ما خب اینجا الان با یه واقعیت جدیدی مواجهیم، یعنی اون راه حل نظام بین‌الملل دیدیم، ابزارهای اون رو مهیا کردیم، مسیرش رو باز کردیم، ولی طرف مقابل دوباره اومده عهد شکنی کرده. لذا فهممون از راه حل آیا درست بوده؟ اینجا هستش که برمیگردیم بحث اقتصاد. ما اقتصاد داخلمون رو، اتکایمون بر داخل باید باشه. یعنی اگر بنا باشه تعامل با نظام بین الملل جواب خوب بده، خیلی خوب، باید مثل چنین چیزی باشه. مثل هیچ مشکلی با نظام بین الملل نداره. نه از کنم که نسبتش با آمریکا، نسبتش برس کنم که با خدمت شما عرض کنم اروپا و بقیه جهان هیچ مشکلی نداره، با روسیه هم روابط خوبی داره، اما مشکلاتش در جای خودش مونده. ترکیه امروز با نظام آمریکا مشکلات بیشتری داره، ولی پیشرفت اقتصادش در واقع درست هستش. تفاوت اینها در کجاست؟ تفاوتشون در فهم واقعیت و راه حل ها هست. ما در همه ابعاد، در بحث سیاسی هم همین گونه هست، یعنی در بحث رابطه دولت و ملت به عنوان یک بحثی که ما میتونیم تو موضوع امید و اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی هم مطرحه، در اونجا همین بحث رو مطرح بکنیم. یعنی ما مشکل رو چه میبینیم؟ مشکل در واقع خب دولت یک واقعیتی است، ملت یک واقعیتی است. ما در نظام اسلامی معتقدیم که این دوتا از هم قابل تفکیک نیستن، اما در جایگاه‌ها که مشخص است، یک نفر مسئول هست، یک نفر مردم هست. چه چیزی میتونه اعتماد مردم در واقع بیشتر بکنه و چه چیزی میتونه این اعتماد رو تضعیف بکنه. به نظر من همه این مقوله‌ها قابل عرض کنم که مطالعه هست و باید با شجاعت به سمت دیدن واقعیتایی بریم که ممکنه باب میلمون هم نباشه. بله. اگر میخواهیم درست عمل بکنیم مسیر گام دوم انقلاب بیانیه گام دوم، باید واقعیت بینی و واقعیت شناسی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر حرکت درست در این مسیر تلقی
بشه. بله این بحث خیلی مهمه، باید واقع بین بود و حقیقت گرا. یعنی در خیلی از موارد مطرح میشه که سیاه نمایی خیلی شدیدی میشه از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در خیلی مواقع هم به نادرست خیلی موقعیت عالی و آرمانی بهش اشاره میشه که اینها باید به صورت
دقیقاً همینطوریه. شما نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید، یعنی ما در یک سو یک سیاه نمایی بسیار غلیظی رو میبینیم و یک در واقع ذهنگرایی در واقع پررنگی رو میبینیم. من فکر میکنم که واقعیت میتونه یک چیزی تو این وسط باشه. ببینید دیدن واقعیت نفی آرمان نیست، سیاه نمایی هم کمکی به حل مسائل نمیکنه. ما بتونیم باید در واقع اینها رو با هم ترکیب بکنیم. وقتی که خوب ترکیب کردیم و وقت اون چه که به وجود میاد امید هست و امید ماحصل واقع بینان دیدن هست و واقع این واقعیت رو هم باید ببینیم که ملت ما امروز مقتدرترین ملت روی زمین هست. این اقتدار از یک جایی ناشی میشه که بقیه ملت ها اون رو ندارن. خیلی از کشورها اصلا اقتصاد خیلی نیرومندی دارن یا ویژگی های دیگری دارن، اما مجموعاً قدرت ملتشون در واقع در نظام بین الملل خیلی دیده نمیشه. ما در نظام بین الملل دیده میشیم. این قدرت ما از کجا ناشی میشه؟ از قدرت اقتصادی ما ناشی میشه؟ در مقایسه با کشورهای دیگه ممکنه متفاوت باشیم. یک ویژگی هایی در این ملت هست که اون ویژگی ها این ملت رو مدیر میکنه. اگر ما اون نقطه های قوت خود رو تحت تأثیر یک سیاه نمایی و ناامیدسازی و خسته سازی ملت نبینیم، اون موقع ما دچار مشکلات میشیم. ما باید بر اساس داشته هایمون واقعیت ها رو ببینیم و انشالله در مسیر امید با آینده حرکت بکنیم.
بله این بسیار مهم هستش که واقع بین باشیم، حقیقت گرا باشیم و با دیدن دردها به درمان بپردازیم و مسیرهای پیشرفت رو به صورت واقعی طی
کنیم. من از جمله واقعیت‌هایی که باید بپذیریم این هست: انقلاب بر پایه در واقع گروه‌های مختلف اجتماعی شکل گرفت، اما گروه‌های مستضعف جامعه بخش مهمی از این انقلاب بودند. اما آیا وضع موجود سیاست‌گذاری و نتیجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، عرض کنم که واقعیت اقتصادی تأمین کننده خواسته‌های همون مردمی است که پایه‌های انقلاب بر اونها استوار هست، یا یک عده‌ای تو این جامعه بیشتر از سهمشون دارن، یک عده‌ای کمتر از حق عدالت بهشون می‌پردازه که در بیانیه هم بهش اشاره شده. یکی از واقعیت‌های جامعه همین نکته هست و ما باید در واقع مکانیزمی ایجاد بشه که بله. در واقع در جهت رفع این شکاف ها حرکت بکنه.
در خصوص همین مطلبی که میفرمایید، یکی از فصل های این بیانیه هم همین هستش، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور
به نظر میاد
به این اشاره شده. حالا اگر اجازه بدید دکتر، آیه دکتر سیف الدین خیلی ساکت نشستن. آیه دکتر سیف الدین، به عنوان کسی که رئیس پژوهشکده فناوری نرم دانشگاه تهران هم هستید، بفرمایید که این ویژگی‌هایی که در بیانیه گام دوم انقلاب وجود داره و وظایف رسانه‌ها در مقابل این ویژگی‌ها به چه صورت میتونه باشه؟ هم رسانه‌های حقیقی و هم رسانه‌های مجازی چگونه میتونن در تبیین ایده‌ها و آرمان‌ها و فصول این بیانیه کارساز باشن؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که رسانه ها حالا حسب ماموریتشون، بعضی هاشون ممکنه رسانه هایی که گذشته نگرن، وقایع نگاری از جهت تاریخی رو میکنن، ممکنه به گام اون قسمت گذشتهش بیشتر بپردازن، ولی در حوزه حال و آینده همون به نظر من رسانه های دیداری و شنیداری و هاکزا، رسانه های مجازی که سعی میکنن در لحظه در حقیقت خبر منتشر بکنن، نقش خیلی کلیدی و زندگی رو میتونن داشته باشن. مثال عرض میکنم در حوزه اقتصاد، توی گام دوم گفت توانمندی های اقتصادی کشور رو، منابع طبیعی رو یکی از توانمندی ها فرموده حضرت آقا، بعد واقع شدن در حقیقت